سلام علیک عنوان بصری.
سلام بر تو عامر.
تاجر بزرگ بصره هم به مجلس مفضل آمده.
آیا در این کار خلافی مشاهده میکنی؟
در شگفت. بازرگانی چون تو که باید به دنبال گردآوری مال و تجاره و سود حاصل از تجارت باشد، چگونه وقت خودش را صرف شنیدن سخنان این مرد میکنه؟
من که عمری به گردآوری اموال پرداختم و اکنون وقت بهره گرفتن از علم دانشمندان است. اما تو اینجا چه میکنی عامر؟
تو اینجا چه میخواهی؟
سلام بر شوقی عزیز، یار با وفای سرورم انبان.
اما نمیکردم بار دیگر ببینمت.
برای چه؟ ما که رفیق نیمه راه نیستیم. سلام.
ما به همراهی رفیق راهزنی چون تو نیاز نداریم.
من چه باید بکنم تا تو بفهمی زبیر عاشقیست دیوانه، نه راهزنی بیره؟
برای چه به کوفه آمدی؟
بدون تو ماندن در بصره مانند ماندن در آتش جهنم است. بصره بدون تو صفایی ندارد.
برای من هم دیدن تو مانند دیدن آتش جهنم است. بهتر است دنبال سرنوشت خودت بروی.
من جایی نمی روم. سرنوشت من با سرنوشت تو گره خورده. اصلا آمدم تا تو را همینجا از پدرت خواستگاری کنم.
حکومت بر خراسان کار آسانی نیست، آن هم با آدم دندانگردی چون منصور دوانقی.
وقتی حاکم مدینه بتواند با به بند کشیدن بزرگان بنی حسن دل منصور را به دست بیاورد، چرا ما نتوانیم؟
سرورم، حاکم مدینه چنین فرصتی داشت، اما ما چه میتوانیم بکنیم؟
فرصت مهیا هست و تومه در دست، فقط کافیست از آن بهره بگیریم.
همه در خواب این مرگ اندیشان، بی سایه و مهتابند، بی سایه و مهتابند. تا چند در این پیله در تار تنیدن ها شدن باید، پروان شدن باید، تا آج پریدن ها چراغش با دست شما با شعله خورشیدی سر تا سر شب را سوخت. چند در این پیله در تار تنیدن ها شدن باید، پروان شدن باید، تا آج پریدن ها.
برد. خدا رحم کن.
صندوقچه احادیث. پدر، صندوقچه احادیث خالی.
نگران نباش دختر، خدا را اینجا پنهان کرده بودم. خدا را شکر که خود از آنها نگه دارید.
سلام. میدانم که از آمدن من ناخشنودید، اما نمیخواهید بدانید که به سراغ شما آمد.
سلام. چه کسی به سراغ ما آمده بود؟
اول بهایش را بپردازید.
نامش چه بود؟
بهایش را بپردازید.
تو باش.
صورتش را پوشانده بود، اما من او را شناختم.
شناختی؟ نامش چه بود؟
نامش را نمیدانم، ولی میدانم که در بازار دکانی دارد و به شغل بساطی مشغول است.
عامر پارچه فروش کدام است؟
همان حجره روبرو.
سلام
علیکم.
عامر شمایید؟
بفرمایید.
نامه ای از طرف حاکم بصره برایتان آوردم.
حاکم بصره؟
امری ندارید؟
چند روز سرانجام دیدگانمون به دیدارتان روشن شد.
شکر خداوند در همه حال واجب است عامر، چه مرا ببینی و چه نبینی.
حتما امر مهمتری پیش آمده که از خیر صرافی و درآمد این گفتان گذشته.
میخواهی بدانی؟
مشتاق.
پس بهتر است بیش از قبل گوشهایت را تیز کنی و مشامت را قوی‌تر. در این صورت میتوانی بدون سؤال از دیگران از راز اونها سر در بیاره. فهمیدی؟
اگر یک روز تو را به دام نیندازم از سگ کمترم. مؤمن دام.
تا شما این وسایل را آماده میکنید، من هم به بازار میروم و سری به مؤمن میزنم.
خطرناک است. من هم همراه تو میایم.
یا الله،
صدای جابر است.
اجازه ورود دارم؟
بفرما تو حکیم.
سلام علیکم.
خوش آمدی جابر. بفرما بفرما.
سلام علیکم. عزم سفر داری؟
آری، به محض آن که ردی از زراره بیاوم کوفه را ترک خواهیم کرد. تو نیز همراه ما خواهی آمد؟
آری خواهم آمد، ضمن اینکه به همراهی دیگر نیاز داریم تا در مواقع خطر به یاری من بیاید.
از که سخن میگویی؟
از کسی که از بسه تا کوفه به خاطر شما راه پیموده. منظورم زبیر است.
زبیر نه، ما را به کمک کسی چون زبیر احتیاجی نیست.
اما این زبیر با آن که در بسه بود فرق دارد. او اکنون از دوستان ماست و مرامش با گذشته تفاوت کرده.
نه، هر چه باشد راهزنی بدنام است، نمیتوانم همراهی او را بپذیرم.
نه، اگر چنین است اثر شیفتگی و شیدایی بوده، که هنوزم چنین است. او در بصره به خاطر شما به زندان انداخته شد و پس از گریختن به همین دلیل راهی کوفه شد. جوانی پر جرأت و قوی پنجه است که از همراهی او با شما زیانی نصیبتان نخواهد شد. چنان زیرک است که فریب دشمنان را نمی خورد و چنان دانا که در بیابان راه از بیراه می شناسد. درست است، راه به خطا رفته و ایامی را به راهزنی مشغول بوده، اما از ناجوانمردی دشمنان ما در وجود او چیزی نیست.
در زیرکیش تردیدی نیست، اما ترس من از آن است که به جای یاوری خود معزلی جدید باشد و مجبور باشم شبانه روز نگهبان اموال و رویم از شر رو باشم.
کافیست به او اعتماد کنید. اگر طعم دوستی را بچشد جانش را در سر مراقبت از شما خواهد گذاشت. از او واهمه‌ای نداشته باشید.
اکنون کجاست؟
همراه من آمده. اگر رخصت دهی حضورتان خواهد آمد.
اگر قرار است همراهی من کند باید خود را به ما نشان دهد.
زبیر داخل بیاد.
جوان بسی که به جاسوسی آمده باید او باشد.
حال که در این سفر با ما همراه شدی بهتر است تا شیوه زندگیت رو تغییر دهی، شیوهی که قبل از هر چیز رضای خداوند در آن باشد و بعد از آن رضای خلق خدا. انوان مرد خدا ترس و مردم دوست نیست، با ایمان است و پرهیزگار. او اکنون به تو حساس شده و رفتار تو را زیر نظر دارد. بهتر است تا رضایتش را جلب کنی. من کلاس درس دیگری دارم که باید در آن شرکت کنم. تو هم اگر بخوایی میتوانی با من بیایی.
نه، مرا از کلاس درست معاف کن. حرفای بزرگ شما در کله کوچک من نمی گنجد. میخوام گشتی در بازار بزنم.
هرچه کمتر در این شرطی دشبی بهتر است.
میدانم، کار واجبی دارم. میخوام چیزی برای زلفا بخرم. میدانی که
باشه، فقط مواظب باش ماموران روزگار خوشت رو تباه نکن.
جابر، من میخواهم حقیقتی را به تو بگویم.
این کوچه ها محل مناسبی برای گفتن حقیقت نیست. باشد برای وقتی بهتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حکایت این کتاب حکایت شیرینی است. در ایامی که در مدینه در حضور مولایم جعفر ابن محمد بودم و از وجود ایشان بهرمند می شدم، روزی در مسجد پیامبر با طبیعتگرای معروف ابن ابرقوجا برخورد کردم که یاوه می گفت که جهان هستی را آفریننده ای نیست، همه چیز خود به خود به وجود آمده. من که می ترسیدم نتوانم جواب شایسته‌ای به او بدهم، به حضور مولای من شتافتم در حالی که بسیار اندوهگین بودم. ایشان اندوه مرا دریافتند. به من فرمودند مفضل اندوهگین مباش، برایت از چگونگی حکمت پروردگار در آفرینش هستی، چگونگی به وجود آمدن پرندگان و چرندگان و حیوانات و کلیه جانداران اون چنون سخن خواهم گفت که مایه عبرت گیرندگان و باعث افزوده شدن دانش مؤمنان شود و ملحدان و کافران حیران بمانند. این کتاب حاصل همون فرموده هاست.
به راستی هر آنچه در مورد حقیقت هستی و خداشناسی لازم است گفته شود در این کتاب آمده است.
امیدوارم که خداوند توفیق نشر این علوم را به من بدهد. خب جابر، تو چه میکنی؟ چه کرده ای؟
من نیستم چون شما مشغول آماده کردن کتابی هستم که مطالبش را سالها پیش امام در اختیارم قرار داده بود.
آری جابر، آری. بیاد دارم در ایامی که در مدینه بودی و امام از تو میخواست که هر روز به دیدارشان بروی و در مورد علوم مختلف با تو سخن می گفت. امام همواره می فرمودند که جابر کس کسانی است که می تواند در علوم طبیعت جستجو کند و به رموز هستی پی ببرد و در آشکار کردن حقیقت هستی و اثبات اون برای ملحدان و کافران گام های بزرگی بردارد.
این لطف امام است که شامل حال من شده. یکاش دوباره اون روزگار تکرار شود تا فرصتی به دست آید و در محضر ایشان بتوانم قفل از سوالات بیشمارم بردارم.
دعا می کنم جابر که همواره در کارهایت مثل گذشته توفیق داشته باشی.
غریبه، آنچه که تو به دنبالش هستی فقط در مغازه من میتوانی پیدا کنی.
تو از کجا میدانی من چه میخوام؟
از آنجایی که نامت زبیر است، از بصره به اینجا آمده ای، آن هم به دنبال کالایی گرانبها. باز هم بگویم اگر پیش من بیایی شاید معامله من بشه. من جنس های بهتری دارم که به کارت می آید. بیا.
نباید به او اعتماد می کنی. هرچه باشد سالها او به راهزنی پرداخته و از ارتکاب به هیچ عملی نمی هراسد. در شگفتم چگونه دانشمندی چون جابر به او اعتماد کرده.
به راستی چگونه ممکن است؟ یا جابر زیرکی خیش را فراموش کرده و به او اعتماد کرده، یا اینکه
منظورت چیست؟ یعنی تو هم میگویی این جوان راه درست در پیش گرفته؟
نمیدانم، آنچه از گذشتهش می دانم و آنچه حکیم از حال او می گوید در تضاد است.
نمی خواهم اعتمادم نسبت به جابر مخدوش شود، اما اگر این پسرک زبیر دست به خیانتی بزند، حتما جابر به این اندیشیده است. نمیدانم
راه دیگری نیست. هست
چه راهی؟
گمان میکنم همراهی او را بپذیری و در اولین فرصت آزمایشش کنی.
همه واهمه من از همون همراهی اول اوست. این جوان در بصره هم به راهزنی شهره بوده، هم به هم نوایی با حاکم بصره. اگر در این سفر قصد مشارکت با حاکم را کرده باشد و مقصدمان را به او گزارش دهد، مشکلمان دوچندان میشود دخترم.
اگر چنین باشد میبایست تا به حال ماموران حکومت به سراغمان میامدن.
نمی شاید هم حق با جابر باشد و این زبه آن زبیری نباشد که در بزرگ. به هر حال من اکنون باید به نزد مؤمن برم. هر چه زودتر زراره را بیابم بهتر است.
من هم با شما میایم.
لازم نیست.
از وقتی هشام دوستتان را گرفتند هر لحظه انتظار خطر میرود. اگر بیایم خیالم راحت تر است.
باشد برویم. بازار همیشه برای زنان جذابیت داشت. برویم.
پدر
در ابتدا دو پیمانه آهک زنده را با یک پیمانه گوگرد زرد ترکیب میکنیم، چهار برابر به آن آب اضافه میکنیم، آن را پخته صبر میکنیم تا سرخ شد، سپس آن را صاف کرده به مایع صاف شده آنقدر آب اضافه میکنیم تا سرخیش از بین برود. بعد از آن تمام آبها را روی هم ریخته آنقدر میجوشانیم تا حجمش نصف گردد. از این طریق ما آب گوگرد به دست می آوریم.
حکیم، آیا نتایج کار و تحقیقاتتان در مورد تبدیل فلزات به یکدیگر به سرانجام رسیده است؟
در این روزگار خانه به دوشی کمتر فرصت پیدا می کنم تا تحقیقاتم را به پایان برسانم، اما در مورد جیوه و گوگرد مطالعاتی انجام دادم. مبنای کار در این زمینه همان چهار کیفیت ارسطویی است. خوب است بدانید که برای تمامی فلزات یک جفت کیفیت ظاهری و یک جفت کیفیت باطنی قائل هستند. به طور مثال در مورد طلا یک جفت کیفیت ظاهری آن گرما و رطوبت است و جفت کیفیت باطنی آن سرما و خشکی، اما در مورد نقره برعکس است. یعنی یک جفت کیفیت ظاهری نقره سرما و خشکی و جفت کیفیت باطنی آن گرما و رطوبت است. حال اگر بخواهید نقره را به طلا تبدیل کنید، بایستی جفت کیفیت باطنی طلا در نقره آشکار شود، و برای این کار شما احتیاج دارید از ماده‌ای به نام اکسیر استفاده کنید که البته تا به حال کسی به این مهم دست پیدا نکرده.
اگر این گونه باشد که شما می‌فرمایید و شخصی به این مهم دست پیدا کند، بیشک او از اعیان جهان خواهد بود.
آن کس که در مسیر علم گام می‌گذارد باید تمام فکر و ذکرش خدمت به خلق خدا باشد. کیمیای علم در این است که می‌تواند منشأ تحول در زندگی بشر باشد. اما در مورد تبدیل فلزات به یکدیگر، آنچه برای من مهم است رسیدن به آن نقطه است که می‌توان مواد را به یکدیگر تبدیل کرد. اگر ما بتوانیم کیفیت سرما و گرما، کیفیت رطوبت و خشکی را از اجسام جدا کنیم، به آن ذره بسیطی میرسیم که منشأ تولید تمامی مواد است. در تمامی مواد این ذره بسیط ثابت است، تنها کیفیت ظاهری و باطنی مواد متغیر است. اگر بتوانیم کیفیت ها را با ترکیب های دیگر و با نسبت های نو دوباره ترکیب کرد، شاید بتوان موادی به دست آورد با خصوصیت های جدید. دست پیدا کردن به این نسبت های مختلف در جهت ترکیب این چهار کیفیت مواد مقوله است که مدت ها ذهن مرا به خود مشغول کرد.
یه سلام برادر.
سلام بر عنوان بصری. خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید دخترم. بفرمایید.
این چه مرد کسب و کار است؟ کجایی تو من؟
شما کجا؟ اینجا کجا؟ بفرمایید.
میدانی چند روز است به دنبال تو میگردم.
راه گم کرده ای؟
به به، عنوان بصری. خوشا به حالت محمد. با آمدن عنوان کسب و کارت رونق خواهد گرفت. درهم و دینارهایش را صرف کن، عیشت فراهم می شود.
فراهم بودن عیش من چه نفعی به حال تو دارد؟
نفعش در این است که من نیز با تو معامله خواهم کرد.
با من؟
آری، مگر نه اینکه عقیده به رجعت داری و میگویی مردمان در آخر الزمان بار دیگر ظاهر می شود. خب چند دینار به من قرض بده، من آن روز به تو باز میگردانم.
باشد، اما اول تو به من تضمین بده که در آخر زمان به شکل انسان ظاهر میشم. اگر اون روز بوزینه‌ای بودی، من چگونه میتوانم دینارهایم را از تو باز ستانم؟
آفرین بر تو. به راستی که سخن صادق آل محمد درباره تو درست است که فرمود در گفتگو چون باز شکاری هستی.
رفتم داخل مغازه مومن.
من نباید اینجا می آمدم. اگر مرا ببینن تمام رشته هایم پنبه می شود.
پس چرا دست دست میکنی نادان؟ اگر من جای تو بودم و میتوانستم آنقدر به آنها نزدیک شوم، همان روز اول جابر را کتبسته تحویل حاکم بصره داده بودم.
نمیشود، شرایطش جور نبود.
چه شرایطی؟ میخواهی آنقدر زفت بونی تا حاکم بصره حوصله‌اش سر برود؟ پدر و برادرانت را به دم تیغ بسپارد.
به خدا اگر چنین شود سرت را جلوی پای حاکم میاندازم.
نترس، من و تو هر دو از یک قماشیم.
حرف هم را خوب میفهمیم.
تا من پیک برای حاکم بصره نفرستم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی خب نباید دیر شود. هرچه زودتر کار جابر را بساز.
نمیشود، نمیتوانم.
همینجا بمان، من بروم سر گوش دیگری آب بدهم و برگردم.
چندی پیش شنیدم فرستادگانی از دربار روم به دنبال جابر ابن عیان تا خراسان رفته بودند که او را بیابند و به دیار خودشان ببرند و از علومش استفاده کنند. اما حاکمان ما چه می کنند؟ او را از شهری به شهری دیگر آواره و از سیاه‌چالی به سیاه‌چالی دیگر. انشالله این دوران به زودی سپری شود. خب بگو ببینم انبان، برای چه به کوفه آمدید؟
راستش بصره دیگر جای امنی برای ما نبود. باید هجرت میکردیم. از طرف دیگر باید زراره را ببینم. میخواهم احادیث مکتوبی را که نزد خیش دارم برای کتابت به او بسپارم.
احسنت، لازم است احادیث به دست زراره برسد. این وظیفه ایست که مولای من بر عهده زراره نهاده و همه باید او را یاری کنیم. اما باید مراقب آمنان و آشکار نهاده باشیم. اگر اونها بدانند که شما در پی زراره اید، شما را رها نمی کنند. حاکم قصد جان زراره کرده، حکم قتلش را شخص خلیفه صادر کرده است. برای همین است که مخفیگاه زراره را از همه پوشیده داشتند. معلومان کفرم که می شونست. برخیشان وقتی رنگ یک سکه طلا ببینند، وجود خالق خیش را هم ممکن می شوند تا چه رسد افشای مخفیگاه زراره.
دارم خبرهای خوب بین آن مرد داده شده.
چه خبرهای؟
شما در کاروانسرا بمانید، من به سراغتون میام.
بسیار خوب، پس منتظر هستم.
حتما.
اجازه میداد انقدر به ما نزدیک شود.
هر کس دیگری هم جای حکیم بود فریبش را میخورد. مانند گرگی است که به لباس میش برود. انقدر مطیع و سربزی نشان میداد که اگر از گذشتهش خبر نداشتی گمان میکردی جوانی است که زورش حتی به موچه ای هم نرسید.
هنوز نام جابر ابن حیان بر سر زبان اهالی خورده است. هر کس به دردی دچار میشود آرزو میکند کاش جابر در کوفه بود. این ترکیبی که تو اکنون میخواهی شبیه دستورات جابر است. وقتی از اون چی میخواهی سخن گفتی گمان کردم جابر به کوفه بازگشته.
به چهرم خوب نگاه کن، من زبیرم، همان که کسانی چون حاکم که به نوکریش فخر میفروشی از شنیدن نامش میلرزند. اگر میبینی امروز چون موم به دستان حاکم نرم شدم، برای این است که گره کارم فقط به دست او باز میشود.
پس خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگوید.